بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در فرمایش محقق نائلی علی الله مقامه بود که اثبات کند تمکن در عبادت را از راه ملاک از باب تمسک به اطلاق ماده، که از اون تعبیر میکنیم اطلاق ماده. مقدمتاً عرض می شود همچنان که خود ایشون فرموده، به اینکه گاهی هست که خطاب شارع مقید می شود به قدرت از ابتدا. این از محل کلام ما خارج هست. و اون اینکه مثلا فرض کنیم مولا می گوید که ان استطعت فحج، اگر مستطیع شدی حج کن. خب این دلیل دلالت میکند بر اینکه وجوب حج مشروط است به قدرت، ملاک هم مشروط است به قدرت. یعنی چنانچه استطاعت نبود و حج را متسکعاً انجام داد، این چنین حجی دارای نه وجوب است و نه دارای ملاک، یعنی از حجۃ الاسلام مجزی نیست. باید دو مرتبه اگر مستطیع شد حجۃ الاسلام را انجام بده. و همچنین این مطلب را در آیه وضوء و تیمم تطبیق می کند که قال تعالی: اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و ان کنتم جنبا فتطهروا و ان کنتم مرضا او على سفر او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اینجا در وضوء می‌فرماید که اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، ولیکن بعد ادامه می‌دهد در باب تیمم می‌گوید ان کنتم مرضا ولم تجدوا ماء. خب المریض کیف لا یجد ماء؟ غالبا مریض آب در اختیارش هست. نه، لم تجدوا ماء یعنی شرعا و عقلا. خب اگر عقلا لم تجد که معلومه تکلیف به وضو ندارد، اگر شرعا لم یجد یعنی چی؟ یعنی لو کان الماء یضره. اگر فرض کردیم لم یجد به معنای لم یتمکن، لم يتمكن عقلا و شرعا، معنای عدم تمکن شرعی اضرار ما است که لا يجوز اضرار نفسك. بنابراین از اینجا معلوم می شود که ملاک نداره. اگر کسی اقدام کند به وضوی ضرری، وضوی او باطل خواهد بود، نتیجهش این خواهد شد. یعنی چون ملاک در وضوی ضرری نیست و قدرت شرعی در او معتبره، بنابراین وضوء باطل خواهد بود، همچنانی که حج متسکعاً حجۃ الاسلام نیست. نه اینکه باطل باشه، حج صحیحه، مجزی نیست از حجۃ الاسلام. باید هر وقت مستطیع شد حج را انجام بده. این از محل کلام ما خارج است. محل کلام ما این است که به صورت مطلق مولا بگوید اقم الصلاة، عرض کردیم که مفاد این جمله عبارت است از این که صلات واجب است مطلقا من حیث هو، و همچنین صلات دارای ملاکه، یعنی این صلات شما هم دارای ملاک است مطلقا و هم دارای وجوب است مطلقا. یقوم به الملاک مطلقا و یتعلق به الوجوب مطلقا. این مرحله انشائه. اخر الصلاه، هذه الصلاه یقوم به الملاک، این دارای ملاکه. هذه الصلاه یتعلق به الوجوب، آری. به چه کیفیت؟ تا اینجا که اطلاق داره، یعنی هر دو مطلق هست. این مطلب اول. ولیکن این دو اطلاق به حال خود باقی نمی ماند. عقل در اینجا پیش قدم میشه، یکی از این دو را تقلید میکنه. کدام را تقلید میکنه؟ اونی که عقل میگوید لابد و ان یقید، خطاب مولاست. یعنی لا یمکن ان المولا ان یقول سل ولو لم تکن قادرن. وجوب را قطعا مقید می کند به قدرت. او قل، نفس خطاب شرعی، اونم در اینجا زمینه می کنیم، دلالت می کند بر اینکه وجوب مقید است به قدرت. خب این قضیه ملاکیه به تعبیر ما مقید شد به قدرت به دلیل عقل او نفس الخطاب. و اما قضیه خطابیه، قضیه وجوبیه، و اما قضیه ملاکیه و هو الماده، تقلیدی نخورده بش، موجبی از برای تقلید او نیست. یبقا على اطلاقه. اگر چون که یبقا على اطلاقه معناش چیه؟ معناش اینه که در مواردی که خطاب نیست ملاک هست، چون ملاک مقید نشد به چیزی. اون چرا که مقید شد، بله، هیئت امر تقلید شد. اقم الصلاة، هیئت مقید شد، اما ماده صلات مطلقه. و به عبارت دیگر، این صلات مرکز هر دوست، یعنی دو چیز بر اون وارد میشه. یکی الملاک یرد علی الصلات، الصلات ذو الملاک. دوم الوجوب یرد علی الصلات، الصلات واجبه. پس این ماده تحمل میکند دو چیز را. ملاک را در او هست، میگیم الصلات ذو الملاک، صلات دارای ملاکه. الصلات واجبتون، الصلات یجب، فهو ذو الوجوب، هم وجوب دارد و هم ملاک. ولیکن این دو در دو مرحله هستند. مرحله وجوب متأخر است از مرحله ملاک، یعنی تا ملاک نباشد شارع واجب نمی کنه. المتأخر یتقید، الوجوب یتقید، و المتقدم یبقى على اطلاقه، بر اطلاقش باقی میمانه. بنابراین عبادت را به قصد ملاک آوردن مانعی نداره. این نهایت بیان محقق نائلی است در کشف ملاک به صورت مطلق و عبادت را به داعی ملاک انجام دادن. مرحوم نائینی انقلت های بر فرمایش خودش داره. مهمترین انقلتش این است که الان عرض میکنم. میگه فانقلت به این که تمسک به اطلاق متعلق اعم از مقدور و غیر مقدور یحتاج الى کون متکلم در مقام بیان. توسط به اطلاق نیاز دارد که متعلق بله متکلم در مقام بیان باشه، تا این که ما بگوییم متکلم در مقام بیان مقدمات حکمت اجرا کنیم. و چون قیدی نیاورده است و در مقام بیان بوده، فنع خود بالاطلاق، این کبرا مسلمه، لا ينطبق على المقام. چرا؟ برای خاطر اینکه آمر وقتی امر میکنه به اون چرا که توجه دارد و به اون چرا که بیان میخواد بکنه برای مخاطب حکم میشه. حکم اکرم زیدن، اگر من به شما عرض کردم اکرام کن زید را، اونی که متکلم در مقام اون هست و مستمع او رو میگیره نفس وجوبه. آیا این وجوب مقیده؟ نه. قید میخواد بزنه؟ بزنه. اطلاق در نفس وجوب جاریه. یعنی اگر فلانی که امر کرد فرض کنید و گفت اکرم زیدن، اگر میخواست بگه اکرمه این اکرمک میگفت، اکرمه این جاک میگفت، قید اگر میخواد میزنه میزد. اما این که چرا او رو اکرام کن به تو چه مربوط؟ یعنی مخاطب میگه به من چه مربوط که بگوید یا نگوید چرا؟ متکلم هم حق داره به او بگه دیگه، ملاک و حکم را من لازم نیست به تو بگم. وقتی میگم اکرم زیدن، چرا نه حق توست که سوال کنی، نه بر من است که به تو بگویم. دوست منه، آدم فقیریه، آدم محترمیه، اکرمه. و به عبارت اخرى در القاء خطابات متکلم در مقام بیان احکامی سی صادر میکنه، نه در مقام بیان ملاکاته. پس ایها المحقق النائلی کیف تتمسک به اطلاق عرض کنم که خطاب. من برای اینکه عزیزان یه خورده بیشتر کار بکنن، عبارت ایشون رو اینجا یادداشت کردم و مراجعه کنید به اجود التقریرات صفحه 29. دیگر ان قلت انما ذکرته من التمسک به اطلاق الماده فی المرتبه السابقه، یعنی مرتبه سابقه از حکم، علی تعلق الطلب بها لاثبات عدم دخل القدره، تمسک به اطلاق میکنی و میخوایی بگی قدرت دخالت نداره فی الملاک، یتوقف این تمسک علی کون المولا فی مقام بیان ما یقوم بهی ملاک و طلبه. باید مولا در مقام بیان ما یقوم بهی طلبه در مرتبه سابقه باشه. یعنی منی که عرض میکنم فرزند اکرم زیدن، هم میخوام وجوب را بیان کنم و هم باید میخوام ملاک را به شما بگویم، باید در این مقام باشم تا شما بتوانید از اطلاق تمسک کنید، استفاده کنید. و من الواضح انه یقطع عادتا به عدم کون الامر فی مقام البیان. میگه عادتا اینجوریست که آمر در مقام بیان عرض میشود که نیست. خب این انقلت را خوب گرفتیم که انشاءالله اصل مطلب تمسک به اطلاق ماده بود. تمسک به اطلاق ماده را ایشون میگه لا یمکن، چون متکلم در مقام بیان نیست. الشاهد و علی ذلک العرف. برید شما عرف رو نگاه کنید، خودتون رو نگاه کنید. عرف وقتی به همدیگه میگن این کار رو بکن، اون کار رو انجام بده، امیری عرض شود که عاملی عرض شود حضورتون که مولایی هر که میخواید فرض کنی که میتوانه به دیگری بگه این کار انجام بده، اگر کارفرمایی به کارگری میگه فرض کن که این خاکا را از اینجا بریز اونجا، خیلی خوب، اما چرا بریزی؟ به تو چه؟ این دیوار را بساز. خب چشم، عامل میگوید کارفرما این دیوار را بساز. خیلی خوب، چه جوری بسازم؟ امرش مطلق، هر جوری میخواهید، اما چرا بسازن دیگه به ما مربوط نیست. میخوایم سقف روش بذاریم، میخوایم چه بکنیم، اینا همه برای توضیحی است که ایشون اشکال میکنه. جوابش چیه؟ جوابش میگد که این از اونا نیست. میگه من نمیگویم که تمسخ به اطلاق در اینجا اطلاق لفظی است، بلکه عقل میگوید. کار کار عقل، اطلاق لفظی نیست تا این اشکال بکنی، بلکه حکم العقل در اینجا جاریه. از باب کشف علت از طریق معلوم. یعنی چی؟ میگه تا مولا وقتی امر کرد به یک شیئی، مولای خودمون شارع مقدس امر کرد، خطابش هر چی هست مطلق مقید سر جای خودش، تا این امر به من رسید، من یه قاعده ای را تدوین کردم. اون قاعده چیه؟ الاحکام تابعتون للمصالح والمفاسد. از اون راه من میگم تمسکون به اطلاق، نه از راه اطلاق لفظی، بلکه از راه دلیل عقلی. اینجا کار اطلاق لفظ نیست تا تو بگویی اطلاق لفظی باید در مقام بیان باشه، و مولا در مقام بیان علل احکام نیست، در مقام بیان نفس احکامه، اون خط اطلاقات لفظی است. و هناک امر آخر و هو حکم العقل بقاعده مسلمه عند العدلیه، و هو قاعده انه لا يمكن حکم المولا بدون علت. از اون راه من میام جلو. عقل داری که انشاءالله، البته حالا که عقل داری از عقلت استفاده کن در اطلاق. چه کار داری بلعز در مقام بیان نیست؟ شما که عقل داری، یعنی این عقل نه حالا تنها در ذات اقدس الهی نسبت به احکامه، اقلا اصلا اوامرشون بدون ملاک نیست. خب معلومه دیگه، خب کی هست که بی خودی حرف بزنه میگه این کارو بکن اون کارو نکن؟ بالاخره اقلا هم برای خودشون یه ملاکاتی دارن، ولی ملاکات در مقام بیان نیستن. حرف سر اینه که ملاک رو نمیخواد بیان کنه، یعنی داعی نداره، موجبی نداره، الزامی نداره، نه طرف منتظره نه خود گوینده بخواد ملاک را بیان بکنه. این درسته، ولی قاعده عقلی در شعر هست و در عرف هم هست. از اون راه، حالا عبارتش اگر پیدا کنم، بله بله قلتو التمسك بالاطلاق ان كان لک اکتشاف ما اراده المتكلم من كلامه، یعنی بخواد بگه از کلام من بشه، فهو يتوقف على احراز کونه فی مقام بیان کما ذکرت. این مستشکل همونطوری که گفتی، یعنی خودش فرض کنید ضرورت انه مع عدم کون المتکلم فی مقام البیان لا یکون اطلاق کلامه اثباتا کاشفا عن تعلق ارادته. یعنی در مقام اثبات اگر متکلم در مقام بیان نباشه، اثباتا دلالت نمی کنه، ثبوتا هم می ماله، بالمطلق ثبوتا. و اما اذا کانت تمسک بهی لکشف این نقطه حرف اینجاست امر واقعی به نحو ان کشف معلوم از اطلاق کشف الله صلات مطلقه ملاکش هم مطلقه این مطلق معلول اون مطلق علته چون ملاک مطلق است صلات هم مطلقه این اطلاق کشف میکنه اون را بنابراین کشف معلول از علت کشف عقلیه از اون راه برو جلو و اما اذا کانت تمسک بهی لکشف امر واقعی به نحو الان و من باب کشف المعلول عن علته معلول عبارت است از صلات ملاک علت اوست این که مطلق است اون هم مطلقه فهو لا يتوقف على كون المولى ملتفتا اليه این متوقف نیست فضلا عن كونه في مقام بيانه و ما نحن فيه من هذا القبيل از این قبيله فاذا فرضنا ان ما تعلق به طلب المولى من ظاهر كلامه هو الفعل المطلق قبل تعلق الطلب به میگوید این فعل رتبش قبل از طلبه اون را نگاه کن نه این را طلب هرچه هست هست اون را نگاه کن در رتبه سابق معلومه دیگه تقدم حکم موضوع به حکم اون را نگاه کن که مطلقه قبل تعلق الطلب به دون المقید و المفروض ان تعلق طلب به فعلا یکشف ان کونهی ذا ملاک و مصلحه الى طلبهی على مذهب العدلیه بهترین از این عبارت این من عجبت را نوشتم بهترین عبارت در عرشبت که بله فوائد رسول محقق کاظمینی است او زیباتر نوشته میگه فوری در این جای قاعده عقلی را ما مطرح میکنیم و اون قاعده تبعیت احکام للمصالح از اون راه پیش میریم بنابراین اطلاق عقلیه هو مطلق دون المقید بالقدره و هذا الكش عقلی لا يدور مدار كون المولى في مقام بيانه و عدمه و الاشكال المذبور انما نشأ من خلط التمسك میگه خلط کردی بالاطلاق في هذا المقام یعنی مقام عقل بالتمسك في المقام الاول ادله لفظیه فتدبر حتی لا يختلط الامر عليه اینم اخر عبارش میگه حواس جمع باشه قاطی نکنی اطلاق لفظی را با حکم عقلی این تا اینجا فرمایش ایشون استاد برای این سخنی داره بعدن انشاءالله